کلمه لنگر در فرهنگ فارسی دکتر حسن امید اشاره به این هم دارد که جای وسیع برای پذیرایی مهمانان و طعام دادن به مردم، یا به معنی خانقاه، محل اجتماع درویشان، جایی که مشایخ و درویشان در آن بسر ببرند و عبادت کنند. روستای لنگر شریف در حدود 25 کیلومتر مربع مساحت دارد، زیبا و سرشار از مناظر طبیعی است. این ده واقع در دره است که طرف شمال و جنوب آن را سلسله کوه‌ها تشکیل می‌دهند. در یکی از کوه‌های طرف جنوب آن مرقد مرد عارف و پاکدل به نام شیخ قطب الدین وجود دارد و در گوشه آن خانه کوچک سنگی وجود دارد. امکان می‌رود که آن شخص این خانه را برای عبادت ساخته بوده است، چون مردم به خاطر عبادت 40 روزه در این خانه می رفتند. لذا آن را چله خانه هم می گویند. در فصل بهار مردم من حیث یک تفریحگاه عمومی از آن استفاده می کنند و در کوههای اطراف آن گورستانی وجود دارد که سابقه بس طولانی دارد. در اطراف منطقه لنگر در هر دهکده دکانهای زیادی وجود دارد که به آسانی مشکلات مردم را مرفوع می سازد. بدین جهت مردم آن دهکده ها ضرورت آمدن به بازار لنگر را به خاطر خریداری ندارند. در لنگر شریف در هر هفته 2 روز گنج وجود دارد. در روزهای دوشنبه و آدینه گنج بازار تشکیل می شود. مردم از هر سو به اینجا می آیند و عده‌ای به خاطر خریداری اموال، عده‌ای هم به خاطر فروش مالهایشان. مالهایی که تحت فروش قرار می گیرند، حیوانات اهلی مانند گاو، گوسفند، بز، الاغ، مرغ و همچنین صنایع دستی پیداوار مردم از قبیل سبزیجات و حبوبات و لبنیات حاصل از آنها را تشکیل می دهد. خب عزیزان، در خدمت شما بودیم با برنامه سفر چکر از نشرات رادیو دری. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
دوستان همراه، شبتان بخیر باشه. لالای غریب عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب. بسم الله الرحمن الرحیم. یونس رحمانی فرزند نیک محمد در اواسط دهه 40 هجری خورشیدی در یک خانواده کشاورز و دامدار در ولسوالی شلگری ولایت بلخ متولد می شود. در مکتب تا صنف 8 ادامه تحصیل می تواند، سپس وارد حوزه علمیه فاطمیه می شود. حجت الاسلام علی حسنی از دوستان و همدوره های شهید یونس رحمانی.
شهید رحمانی عزیزمون از همون کوچکی در ابتدا در حسینه یا مو مسجد شروع کردن تا سنت 8 با هم بودیم. بعد از اینکه انقلاب شدن سال 57 تا سال 64 معلق بودن مکاتب در ولسوالی شلگره. شهید عزیز رحمانی در مدرسه علمیه فاطمیه حضور پیدا کردند. ایشون در مکتب هم شاگرد ممتاز مکتب بودند. در همون کودکی هم بسیار مؤدب و متخلق به اخلاق اسلامی بودم. یه احترام خاص نسبت به خانواده و همسایگان و رفقا داشتم.
یونس رحمانی از همون اوایل کودکی بسیار مهربان و خوشخلق و شجاع بود که گویا شجاعت و مردانگی را از پدر به ارث برده بود. یونس در زمان انقلاب افغانستان در پایگاه فرهنگی جهاد اسلامی با کارهای فرهنگی مشغول شد. شیخ قاسم صالحی از دوستان شهید.
یونس رحمانی پدر ایشان معروف بود به شجاعت. آقای رحمانی هم شجاعت را از پدر ارث برده بود. بعد از ایام کودتای شوروی و انقلاب 57 روسیه و کمونیستان مکاتب تعطیل شد. شهید رحمانی آمدن پایگاه فرهنگی پاسداران جهاد اسلامی مشغول تعلم و درس خواندن امور اسلامی، دینی، احکام و مسائل فرهنگی بود.
یونس رحمانی در اوایل جوانی بنا به اصرار فراوان پدر و مادر ازدواج میکنه و پس از آن بلافاصله به قصد تحصیل هجرت میکنه و عازم ایران میشه. حجت الاسلام شیخ منصور هاشمی از دوستان بسیار نزدیک شهید یونس رحمانی.
خیلی متعجب شدم روزی که فهمیدم ایشون متأهله. ازدواج کرده بود، اومده بود، ولی با دختر خانومی ازدواج کرده بود که نوجوان. پدر و مادرش گفته بودن حال که میخوای بری رخت دامادی بر تنت ببینی. ایشون ازدواج کردن و همسر نوجوانشون رو زیاد باهاش نبودن. به همسرشون گفته بودم من میرم تحصیل میکنم بعد میام، فقط به خاطر اینکه اون آرزوی پدر و مادر که دیدن فرزندشون در قامت داماد و لباس دامادی بر تنش باشه این اجابت کرده بود.
شهید یونس رحمانی اواخر سال 1363 یا اوایل سال 1364 هجری خورشیدی با جمهوری اسلامی ایران هجرت می کنه. در شهر زاهدان ولایت سیستان و بلوچستان ایران ساکن می شه و وارد مدرسه علمیه امام جعفر صادق این شهر می شه. شهید رحمانی مثل دوران کودکی در امر تحصیل و درس بسیار جدی و پرتلاش بود، به قسمی که تمامی دوستان شهید و این خصوصیت بارز او اشاره دارند.
در امر درس جدی، پیگیر و پرتلاش.
حجت الاسلام مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه در سیستان و بلوچستان و از دوستان و همدوره‌ای های شهید در حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام.
در مسئله جدیت در دهست و بحث بسیار آدم جدی و پرکار و به شدت آدم به اصطلاح علاقمندی بود و با قدرت وارد می شد.
وقت و فرصت نکته طلایی و کلیدی است که بسیاری از شهدا از جمله شهید رحمانی به شدت بر اهمیتش تأکید می ورزیدند.
طلبه خیلی قوی بود، خیلی مجد بود، درساش خیلی خوب بود و خیلی درس میخوند. ازش که میپرسیدم میگم تو خسته نمیشی نمی درس میخونی؟ گفت من اومدم که درس بخونم، من نیومدم که وقت تلف کنم، وقت ندارم که وقت تلف کنم.
تقوای الهی و چشم پوشی از دنیا و متعلقاتش موضوع بسیار مهمی است که میتونه درسی بزرگ به بازماندگان در این دنیا داشته باشه.
خیلی با تقوا بودن اینها. من یادمه که از جبهه ما اومده بودم، اون رفته بودم تصفیه حساب گرفته بودم، رفتم بر خودم یک ساعتی گرفتم، بعد اومدم و به بچه به یونس گفتم که پول تو گرفتی؟ گفت نه. گفتم نگاه من گرفتم، ساعت گرفتم دیگه، حالا هر موقع با کوک میکنم من بیدار میکنم. گفت نه من نیاز ندارم، من آیه آخر سوره کهف رو میخونم خدا من بیدار میکنم. گفتم برو پول بگیر. گفت من برای پول نرفتم جبهه. من یک کم باش اصرار کردم، یه دفعه محکم جلو وایستاد دعوایی، گفت میخوای منو گمراه کنی؟ تو میخوای انگیزه من خراب کنی؟ من برای خدا رفتم. اولین بار بود که اینجوری با من یونس رحمانی وایستاد در مقابل من که گوی این که من دارم اینو گمراهش میکنم. خب این طلا بود دیگه، تمام وجودشو به خدا داده بود، خدام تمام خوبیاشو به عنایت کرده بود. چشم پاک، دل پاک، قلب پاک، اصلا مجسمه پاکی.
آینده نگری و وسعت بینش از نکات درس آموزی است که شهید رحمانی با آن آراسته بود. همچنین شهید رحمانی با انتخاب دوست و رفاقت پایدار بسیار اهمیت میداد.
دوست و رفیق بسیار صمیمی و با وفا بود. علارغم این که در وقت دوستی آدم صادق و با وفایی بود، از اون طرف دیگر هم مهر و محبت بسیار جالب و جامعی داشت. یه شعری رو ما همیشه در معیار و میزان و مقدار دوستی از ایشون ما به یادگار داریم و همیشه خلاصه اون رو مد نظر قرار میدیم. مدی دست بران دوست تا امتحانش نکنیم، آب را نادیده کفش دفاع کشیدن غلط. آینده نگری خیلی خاصی داشت. شهید رحمانی فرانگر بود، خودشو محدود نمی کرد به یک نقطه خاصی، به یک منطقه خاصی.
امامت باوری و ولایت مداری نکته ایست عظیم و قابل تأمل که منجر به انتخاب راه درست و آسمانی شدنش شد.
هر وقت امام رو یاد می کرد می گفت این امید مستضعفان و قلب تپنده جهان اسلام. و خب بالاخره ایشون به فرمان حضرت امام که اسلام مرز ندارد، به فرمان حضرت امام که جبهه‌ها احتیاج به نیرو دارد، درس و بحث و زندگی و خانواده و همه و همه رو رها کرد و رفت در جبهه و در نهایت هم به هدف و اون آمال و آرزویی که داشت که شهادت بود در راه خدا رسید.
یونس رحمانی در اوایل سال 1365 هجری خورشیدی همراه با سایر طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام عازم جبهه حق علیه باطل میشه و در عملیات کربلای یک و فتح مهران نقش عظیمی ایفا میکنه و پس از آن مجدداً به حوزه علمیه برمیگرده و مشغول تحصیل دروس حوزوی میشه.
در فروردین سال 1365 طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام همراه با بعضی از اساتید از جمله آقای اسدی راهی منطقه جنگی و در منطقه ایلام و کرمانشاه در مناطق عملیاتی شد. در عملیات کربلای یک که منجر به فتح مهران شد، شب عملیات یه فرمانده بود به نام آقای عربی بعد از نماز مغرب ایشا بلند شد، مژده شروع عملیات را داد. صدای گریه رزمندگان و شوق شهادت بلند بود. آقای اعرابی گفتند که ما 20 نفر امشب لازم داریم خط شکن که مطمئنن برگشتی در کار نیست. شاید نفر چهارم پنجم بود که شهید رحمانی از جاش بلند شد و اعلام آمادگی کرد. عملیات شروع شد، موفقیت آمیز بود. مهران فتح شد. رزمندگان بعد از عملیات کربلای یک و فتح مهران برگشتیم.
در جبهه هم هر آنچه تکلیف بود و هر کاری که بر زمین مانده بود سهم یونس رحمانی بود.
وقتی وارد جنگ شدیم، چون قد و قوارش درشت بود، تیربارچی شد. تیربار قبضه تیربار رو برداشت، ولی نیاز به حضور آرپیجی زن ما بیشتر داشتیم. مشکل نداره، من قبضه رو میذارم آرپیجی برمیدارم. شد آرپیجی زن.
یونس در اواخر سال 1365 هجری خورشیدی و بنا به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه مجدداً عازم جبهه میشه و این بار رفتنی بود از جنس ماندن و آسمانی شدن.
در زمستان سال 65 وقتی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اعلام کردند جبهات ضرورت داره در رزمنده، آقای رحمانی مجدداً تصمیم گرفت که عازم جبهه شود. حال و هوای شهید رحمانی قبل از رفتن به جنگ پیدا بود که دیگه این سری بر نمیگرده.
شهید رحمانی مثل بسیاری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، این حضور و بیعت با امامش را تکلیف دینی خود میدانم. حجت الاسلام سید محمد باقر اسدی، استاد حوزه و دانشگاه و یک تن از اساتید شهید رحمانی، خاطره زیبا از این حضور نقل می کنم.
چون این طلبه های ما در خط مقدم خیلی شجاعانه حضور پیدا کرده بودند، بچه های سپاه و بسیج اینا رو شناسایی کرده بودن، لذا هر عملیاتی که در پیش بود می اومدن به سراغ اینها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عبادی که مدیر مدرسه بودن و نماینده ولی فقیه فرمودن که برنامه ریزی بشه، هر وقت میخوان اعزام بشن یک کلاس با استادشون کامل برن که توی دستاشون اینها خللی ایجاد نشه. خب بعد از اون دیگه تقریبا به همین سبک بود برنامه. یه روز صبح که من تو اتاق تو مدرسه بودم، دیدم که آقای یونس رحمانی یه دست لباس بسیجی نو تنش کرده، بوتینم پاش، آمد در اتاق که با من خداحافظ کنه. گفتم که آقای رحمانی کجا؟ گفت که میخوام برم جبهه. گفتم شما تکی میخوای بری؟ گفت که من تشخیص دادم که باید برم. بعد گفتم که خب علاوه بر اونا الان جبهه افغانستان که به شما بیشتر نیاز داره. گفت که آقای اسدی من یک کلام میگم دیگه بقیهش به شما مربوط میشه. امروز تشخیص ما اینه، اگر جبهه ایران پیروز شد همه جبهه های اسلامی پیروز میشن، اگر خدای نکرده جبهه ایران شکست بخوره در واقع همه جا شکست خوردن. بنابراین من تشخیص دادم که باید برم و میرمم و رفت.
از نظر من حفظ جمهوری اسلامی ایران رو حفظ اسلام میدونستن و اوجب واجبات بود. یونسی که من میشناسم همین بود و تو جنگم حالا میاد چی جون میجنگید، یه وقت برای رفع تکلیف میری جبهه، میری سعی میکنی خودتو حفظ کنی، یه گوشه باشی، حالا چهار تا تیرم بزنی، اما اینکه بیا سینه رو سپر کنی وایس با آر پی جی جلو رو خاکریز وایس بزنی، اونقدر بزنی که لوله اسلحه داغ بشه، اونقدر بزنی که از جفت گوشات خون ببره، عاشق اینجوری میجنگید.
بارها از شهید رحمانی شنیدم وقتی بحث میشد که شما درس بخون، آینده افغانستان نیاز به شما داره، به طور صریح شهید رحمانی میفرمودن فعلا تنها نظام اسلامی شیعی جمهوری اسلامی ایرانه، این نهضت و این انقلاب به بار نشسته و اگر خدای ناخواسته اتفاقی برای این نظام و برای این انقلاب بیفته، تمام نهضت‌های کوچک در سراسر دنیا مخصوصاً شیعیان در کشورهایی که در اقلیت هستند از بین می‌رود.
با شهادت بسیاری از دوستان شهید یونس رحمانی و بسیار شجاع و نترس در جبهه و سنگر حاضر می شد و عاشقانه از حریم عقاید و باورهایش دفاع می کرد و مزد عاشقانه هایش هم از معشوقش دریافت کرد.
ما با هم همرز بودیم تو جنگ، خوب ظاهر شد، بعضا بهش امامت می کردیم، امام جماعت ما بود، ما به یونس خیلی نماز اقتدا کردم، خدا رو شکر می کنم بر اون نمازهایی که پشت سر یونس رحمانی اقتدا کرد، همونها دست ما رو بگیره. شهید یونس رحمانی تو عملیات جلو بود، ترس تو وجود این بشر نبود. تو نهر خیین به گارد ریاست جمهوری عراق رو خوردیم، یعنی هر جبهه‌ای که نا وارد می‌شدن اون جبهه شکست می‌خورد. ما در مقابل هجمه سنگین عراقیا وایستادیم، شروع کردیم مقاومت، شلیک می‌کردیم و وای می‌استادیم، هی بچا شهید می‌شدن و حجم آتش هم خیلی زیاد. که من شهید یونس رو صدا کردم جواب نداد، پیرنشو کشیدم که یونس بیا بیا، بعد برگشت در حالی که لبخند رو لبش بود، بعد گفت نمی‌شنوم، اینجوری که نمیشنوم صدا تو نمیشنوم. نگاه کردم از جفت کوشاش داشت خون میومد، یک لحظه به قبضش نگاه کردم، اون آر پی جیش، دیدم این لوله آر پی جی اونقدر شلیک شده که سرخ شده. اون لبخندی که برگشت منو نگاه کرد، اون لبخند رو من با هیچی نمیتونم عوضش کنیم. و ما رأی تو الا جمیلای حضرت زینب بود.
یونس رحمانی در 15 اوت سال 1365 هجری خورشیدی و در عملیات کربلای 5 و در منطقه شلمچه شربت شهادت نوشید و به جمع دوستان شهیدش پیوست. آقای آبدار از همرزمان شهید رحمانی که در آخرین لحظات زندگی وی همراه و همدمش بوده، قصه پرواز یونس را این گونه بیان می کنه.
شب عملیاتی کربلای 5 بود، داخل کانال ماهی، اونجا یک سنگری بود که داخل کانال که ما چون امدادگر بودن گذاشته بودن اونجا علاوه بر بحث تیمار مجروحین، که من دیدم شهید رحمانی داره از سمت خط مقدم داره میاد تو کانال، به سمت من، یه دستش آماتوریش بود، یه دست دیگر هم رو قلبشه. حالا ساعتی فکر میکنم 4 و 5 صبح بود. گفتم آیونه چی شده؟ گفت من کارم نیست، برو آقای حکیمی. ایشون هم از دوستان مادرین افغانی بود و طلبه حوزه بود. گفت ایشون مجبور شده، برو کمکش کن بیارم. بعد آمد داخل سنگر، تو کانال آمد داخل سنگر، میرم نشست. بگه من رفتم تو اون مجروح آقای حکیمی رو آوردیم کنار سنگر، من تیمارش کردیم و فرستادیم عقب. بعد من آمدم داخل سنگر که ببینم چی شد آقای رحمانی، دیدم دستش به همون شکلی که داشت تو کانال میومد رو قلبشه، هم به همون شکل روی قلبش نگه داشتم. بعد من رفتم صدا دادم، پاش تکون دادم، گفتم آقای نیست، دیدم جواب نده. بعد دستش رو کشیدم پایین، تا کشیدم پایین دیدم خون ریخت از همون روی لباساش، دست دادم سواره، دیدم سرد شده، شهید شده بود دیگه.
پیکر شهید رحمانی بنابر مشکلات موجود در منطقه عملیاتی حدود 40 تا 45 روز بعد به سیستان و بلوچستان منتقل میشه. پس از تشییع در مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام، بنابر وصیت خود شهید به مشهد منتقل میشه و در مزار شهدای بهشت رضا علیه السلام آرام میگیره.
تقریبا قبل از ساعت 10 که ما ساعت 10 تا 11 با جای حضرت آیت الله کرواتی درس فقه داشتیم، میراث بود. زمزمه شد که شهید رحمانی به شهادت رسیده. کلاس هم کاملا خلاصه از اون لحظه دیگه کاملا غرق در عزا و گریه شد و اون کلاس تعطیل شد اون روز دیگه. جنازه شونم که آوردن، ما تو غسلخانه، من خودم رفتم، ما بالاخره اونجا آوردیم و دیگه کفنش کردیم و آوردیم تو مدرسه حوزه. نماینده ولی فقیه او زمان حضرت آیت الله عبادی آمدن و برایشون مجلس گرفتن. بعد خلاصه حرکتش دادیم برای تدفین حرم امام رضا و بعدم آوردیم بهشت رضا امام رضا دفن کردیم.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده در مرغان هوایی.
تاریخ قلب‌آسیا آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 28 برنامه از تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستم. دو برنامه قبلی ما در مجموع به وضعیت سرزمینی منطقه اختصاص داشت و ما در پی بررسی تحولاتی که در رأس حکومت رخ داده بود و کسانی از قدرت افتاده بودند و کسانی به قدرت رسیده بودند طبیعتاً به این نیاز داشتیم که یک مقداری هم به وضعیت سرزمین و مناطقی که تصرف شد به وسیله حکومت‌ها یا از دست اونها رفت بپردازیم، که بسیار هم اهمیت داره، چون واقعیت اینه که بسیاری وقتها ما تصورات نادرست و اشتباهی نسبت به وضعیت جغرافیایی و منطقه داریم. یعنی تصور میکنیم که آنچه که حکومت دورانی و بارکزایی در تصرف داشتن همین افغانستان کنونی بوده، در حالی که این چنین نبوده، بخشایی از پاکستان کنونی بوده و برعکس مناطقی از افغانستان کنونی اصلا در تصرف اینها نبوده و به مرور زمان اینها از طرف جنوب شرق گسترش پیدا کردن و پیشروی کردن به سمت شمال و غرب. و بعد خواهیم دید که این قضیه چه اثرات و تبعاتی در بافت قومی و اجتماعی کشور ما داشته، که در زمان عبدالرحمن خان باز ما این را بسیار وضوح می‌بینیم. این هست که بسیار اهمیت داره که ما دریافت دقیقی از گسترش کشور افغانستان داشته باشیم. و در برنامه پیش ما گفتیم که یکی از قسمت‌های این گسترش این بود که شهر هرات و نواحی او که بارها بین حکومت‌های صفوی و قاجاری ایران از طرفی و حکومت‌های دورانی و بارکزایی از طرف دیگری دست به دست شده بود، در نهایت به طور قطعی در تصرف حکومت دوست محمد خان قرار گرفت. و این جریان در واقع در طی دو بار تهاجم ایران برای بازپسگیری هرات اتفاق افتاد. یکی از تهاجم‌ها را در برنامه قبل ما گفتیم خدمت شما دوستان، که تهاجم محمد شاه قاجار در سال 1216 هجری شمسی بود، که بعد از 9 ماه محاصره هرات محمد شاه ناچار شد که محاصره را قطع بکنه، هم به سبب مقاومتی که از این طرف اتفاق افتاده بود با وسیله یار محمد خان الکوزایی و مردم، و از اون طرف بر اثر دخالتی که انگلیس ها انجام دادن و بخشهایی از ایران را مورد تهاجم قرار دادن در نواحی خلیج فارس، که در نهایت محمد شاه قاجار برگشت و این محاصره را ترک کرد. این در دوره اول حکومت دوست محمد خان بود و بار دیگر زمانی بود که یار محمد خان الکوزایی فوت کرده بود و بعد از او هم چند بار دیگه قدرت دست به دست شده بود، تا اینکه به دست سلطان احمد خان داماد امیر دوست محمد خان افتاده بود. و سلطان احمد خان به نوعی تحت الحمایه ایران بود و از طرف حکومت قاجار ایران با عنوان سرکار حاکم هرات تلقی می شد. یعنی هرات در این دوره یک حکومت تحت الحمایه ایران داشت، که در نهایت دو اتفاق باعث شد که این حکومت منفک بشه از ایران کنونی. یکی از اینها قرارداد پاریس بود که باز بر اثر درگیری هایی که بین ایران و انگلستان رخ داد و ماجراهایی که به هر حال داشتن و خارج از حوزه تاریخ افغانستان قرار میگیره، حکومت قاجار و انگلیس ها قراردادی را در پاریس منعقد کردند که طبق او قرارداد ایران از حق تصرف و تسلط خودش بر هرات چشم پوشی کرد. و طبیعتا دوست محمد خان هم بالاخره حمله کرد و حالا سلطان احمد خان که حمایت از ایران را هم همراه نداشت، در مقابل دوست محمد خان تنها ماند و در نهایت چنان که در یکی از برنامه‌های قبل هم دیدیم، دوست محمد خان هرات را تصرف کرد و خودش هم البته چند روز بعد از تصرف هرات فوت کرد. حالا این که انگلیس ها چرا اینقدر حساس بودن که هرات دوباره به تصرف ایران در نیایه، دلیلش باز همون میتونه باشه که در برنامه قبل هم ما اشاره کردیم و اون بخشی از بازی بزرگ بود که انگلیس ها میخواستن که تمام این منطقه افغانستان کنونی به عنوان یک دولت حائل در اختیار حکومت بارکزایی قرار بگیره و حکومت بارکزایی هم که طبیعتاً متحد انگلیس بود و به این ترتیب بتونن یک حائل و سدی در برابر نفوذ ایران و روسیه، که در بسیاری زمانها این دو کشور باز با هم متحد بودن، بسازن. این نوع سیاست بعداً هم ادامه پیدا کرد و هر زمانی که پادشاهان افغانستان سعی کردند که یک نزدیکی با کشور ایران یا روسیه ایجاد بکنند، ارتباطاتی با روسیه به خصوص بعضی مواقع دوست محمد خان یا شیرعلی خان اینا میخواستن برقرار بکنن، فوری انگلیس ها وارد جریان و درگیری شدن. جنگ اول افغان و انگلیس هم بر اثر همین رخ داد که انگلیس ها فکر کردن که دوست محمد خان به سمت روسیه متمایل شده، و جنگ دوم افغان و انگلیس هم که بعداً به او خواهیم پرداخت بر اثر همین رخ داد که در اون زمان احساس کردن که شیرعلی خان به سمت روسیه نزدیک شده و به این ترتیب همواره سعی میکردن توازن قدرت را حفظ بکنن. خب دوستان عزیز، در اینجا یک نکته دیگر را هم ما شاید نیاز باشه توضیح بدیم و اون تصحیح تصور تاریخی است که نسبت به جدا شدن هرات از ایران یا احیانا جدا شدن افغانستان از ایران به تعبیری وجود داره. به گونه ای که بخصوص در یک دوره خاص تاریخی که ایران بیشتر تحت تسلط گرایش های ناسیونالیستی یا ملی گرایی بود، جدایی هرات از ایران به نوعی جدایی افغانستان از ایران دانسته می شد و همین امروز هم خیلی از مردم چنین تصور می کنن و همیشه می گن که در زمان محمدشاه قاجار افغانستان از ایران جدا شد، در حالی که واقعیت امر اینه که در اون زمان شهر هرات بود که جدا شد و تازه قبلا جدا شده بود، یعنی در دوران شکلگیری حکومت دورانی احمدشاه دورانی هرات را تصرف کرده بود و جدا ساخته بود در واقع از حکومت افشاری ایران بعد از مرگ نادر افشار. به نظر میرسه که درستر هست ما برداشت واقعی تری از وقایع تاریخی داشته باشیم و درستر این هست که ما تاریخ شروع این جدایی یا انفکاک را به حکومت رسیدن احمد شاه دورانی بدانیم که قبلا در برنامه های ابتدایی تاریخ قلب آسیا ما به او پرداختیم. خوب دوستان عزیز، خدا حافظ شما باشه تا برنامه بعدی که ما به حکومت امیر شیرعلی خان و سردار یعقوب خان و جنگ دوم افغان و انگلیس خواهیم پرداخت. خدا حافظ شما دوستان تا برنامه دیگر.
شبتان بخیر باشه همراهان ارجمند، سپاسگزارم که با بخش شبانگاهی رادیو دری همراه هستید. در ادامه هم همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
در دل هر نغمه داستانی از عشق و عشق نهفته است.
با زاکران حسینی همراه شو. همراه شو.
گلوی حسین بوی خدا می دهد،
نغمه های بی انتها.
Give me Hussein, Hussein, Hussein,
حسین 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 دوست قدیمی حسین.
سلام و درود به همه شنوندگان مهربان نغمه های بی انتها. اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتهاست. دلها با تپش مفته، نوای پاکی که از عمق جان برمیخیزه و در گوش جان مینشینه.
عباس عباس گدای کویت منم، عباس عباس گدای کویت منم، عباس عباس تو عبد صالح خدایی. چشم و
امروز در نغمه های بی انتها میهمان عزیزمان حاج ولی حیدری شیرزاد پیرغلامی است که سالهاست بر زلالترین سرچشمه های عشق با اهل بیت علیهم السلام پایبند مانده است. با ما همراه باشید در گفتگوی صمیمی و دلنشین با حاج ولی حیدری شیرزاد، پیر غلامی که راز منقبت خانی و عاشقی به ابا عبدالله را بر ما بازگو می کنه. پس در این لحظه های پر از آرامش دلهایتان گره بزنین بر نغمه های جاودانه. حاج ولی حیدری پیر غلامی است که سال هاست دل به نام حسین سپرده. او با آرامشی مثال زدنی نشست، لبخند گرم می زد، انگار می خواست دلهای ما را گرم بکنه. صدای شب با آرامی بلند کرد و گفت:
درود و سلام بر پیغمبر و حال پیغمبر. بنده حاج ولی حیدری شیرزاد. بنده از آغاز مدعی خود خدمت همه عزیزان ارائه میکنم چیزهایی که در ذهن من از کجا آغاز کردیم.
نگاهش به خاطرات او روزها رفت، چشمایش نیمه باز شدن و با لحن آرام اما پر از عشق ادامه داد:
همو به قول او ظاهر که من از کودکی عاشق بوده هم، قبولم نماگر که آلوده هم، من از سن خردرکی شوق علاقه که به مدعی داشتم در تک خانه عمومی دیباچه خانی میکردم و بعد تا سن جوانی را پرسین خانی میکردم. عاشق ابا عبدالله الحسین بودم. فقط شب و روز همه فامیلی فکر و ذهن ما مشغول عزاداری ابا عبدالله الحسین و وصف خاندان پیغمبر بودن.
Thank you.
وقتی از روزهای جوانیش و شروع منقبت خانی گفت، دستای خود روی زانویش گذاشت و نفس عمیقی کشید.
در ایام جوانی ما شروع به مناقب کردیم، مناقب اهل بیت، که او هم از نظر تشویق بعضی اساتید مناقب خانی که به شکل عامیانه بگویم گفته برسی نخانی 7 روز ادامه داره، گرچه که بسیار هرچی داریم از محرم داریم، به قول حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از محرم و سفر داریم.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است، فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
حاج ولی وقتی حرف از اصول منقبت خانی شد، اخمی کوچیک روی پیشانیش نشست. نگاهش دقیق و پرمعنا شد. می گفت منقبت خانی فقط به حفظ کردن شعر نیست، بلکه باید شعر بفهمی و با تمام وجود بخوانی. صداقت و عشق دو رکن اصلی ایراها. هر شعری که می خوانی باید بوی محبت اهل بیت بته، نه فقط کلمات روی کاغذ.
مقدمه مناقب خانی که از بسم الله الرحمن الرحیم که از هم شروع میشه و بعد نعت پیغمبر و بعد مدح امیرالمومنین و اولاد طاهرینش را برای ما دادند و زیر نظر اساتید که دارای سبک بودند چند مدت را پیروی کردیم از سبکهای اساتید مناقب خانی و بعد مدت 10 سال در پیش زیارت خمر منیب بنی هاشم یک مسئولیت بسیار سنگین به عهده من آسی سر و پا تختیر بود که از تمام دسته های هزاردار غرب کابل، شرق کابل، جنوب کابل، شمال کابل در پیش جوار زیارت قمر منیب بنی هاشم ما همی خدمتگزار بودیم و همی یک تخت روان همیشه از روزای 7 و روز 10 محرم در پیش روی جوار قمر منیر بنی هاشم همونجا به استقبال دسته های حسینی همین مسئولیت به عهده ما بود و بعد یک افتخار که در همین مدت های مناقب خانی خود داشتیم. در 14th اجلاس پیر غلامان اهل بیت هم ما در بندرعباس شرکت کردیم و فعلا هم ما به حیث خاتم مجلس گلزار شهدای رای آزادی که ماه محرم الحرام از اول تا 13th ماه محرم در تقاخانه گلزار شهدای رای آزادی بنده به عنوان خاتم یا امو مدیریت کننده امو مکان هستم.
وقتی درباره آموزش منقبت خانی با کودکان صحبت کرد، چهرهش نرم و مهربان تر شد.
روزهای جمعه در مجلس هم نعت و مناقب خانی در خدمت نونهالان مکتب اهل بیت یک کورس آموزشی بیاریم.
او از فلسفه صحبت میکنه به نام تکیه بر عصا.
فلسفه‌ش که خدمت شما به عرض برسانم، شعرا در ابتدا از غزلیات شروع میکنن، از فخریه شروع میکنن و بعد در نصف قصیده، نصف قصاید میرن به طرف مدیحه در وصف امیرالمومنین. فلسفه‌ش همین است دیگه، تا جایی که ما از اساتید چنیدیم همین فلسفه را دارد.
وقتی صحبت از عاشورا شد، صدایش کمی بغض‌آلود شد. انگار خاطرات جانسوز کربلا دوباره زنده میشه.
درس آزادی که ما از مکتب ابو عبدالله الحسین گرفتیم، این شعاری که حیات من نزد الله ابو عبدالله الحسین در سال 61 هجری فرمودن در روز عاشورا به یاران و اصحابش، این برای ما خیلی یک درس از این مکتب گرفتیم که هیچ وقت به بار ظلم نریم و هیچ وقت حق مردم را فامیلیم، در قسمت حق مردم ظلم نکنیم و هم ظلم نپذیریم. این درس عاشورا برای ما آموزنده است. ما چیزهای دیگه هم از مکتب اهل بیت گرفتیم در وجود خود، در ذهن خود، ولی این درس بالاترین درس است.
و اکنون که پرده ای گفتگوی جانانه فرو میافته، یاد ما باشه که راه اهل بیت علیهم السلام راهیست بی انتها، راهی که هر قطره اشک بر آن همچون مرواریدی گرانبها در صدف دل جاودانه میماند. باشد که نغمه های حاج ولی حیدری همچون نسیمی نرم بر دلهای مشتاق بنشیند و آنها را به سوی نور و معرفت رهنمون سازد. تا برنامه بعد، در سایه رحمت بیکران امام حسین علیه السلام بمانید و دلتان همیشه پر از عشق و امید باشد. در نغمه های بی انتها آوای جاودانه عاشورا را می توان شنید. بدرود.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان می کنید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
از نوح بیاموزیم پایداری رو. 900 سال پایداری کرد، تمسخر کردن، گفتن آقا وسط بیابون آمده بیعقل العیاذ بالله اومده کشتی درست میکنه. کشتی میخواستی درست کن، لقل لب دریا درست کن. در بیابانی که جای آب نیست میکند کشتی، چه نادان ابله است. آن یکی میگفت چون جو میخورن، آن یکی میگفت این خر بهره کیست، ورنه بارت که به منزل میبرن. میگفتن این چی درست کردی؟ آن یکی میگفت بیکاری مگر، یا شدی بیمار و عقلت شد سر. او همین گفت این به فرمان خداست، آن به چربک ها نگردد کم بخواست. اون لحظه که سیل آمد میفهمی قدر کشتی رو، قدر امام حسین رو میفهمی که سفینه نجات کشتی نوح او. اگر سوار کشتی او شدی نجات پیدا میکنی از طوفان این عالم. این طوفان همه رو میبلعه، همه رو خورده. این هواهای نفسانی و شوق به دنیا همه رو خورده، همه رو کشته. اگر ما از کسی تبری میجوییم، از اون آدم نیست، از اون صفتشه. همه آدم ها رو دوست داشته باشید، صفتشه که نامطلوبه. اگه اون صفت ازش گرفتن خوب میشه. برابر این کینه هیچ کس نباید در دل ما باشه. این معنی عشقه. و بزرگان ما اصلا جایی برای کینه در دلشون نبود. ما بیاموزیم از ابراهیم که خلیل الله بود، وارث ابراهیم باشیم. ابراهیم وارثش ارثش چی بود؟ یه ارثی به ما برسه از ابراهیم. ارثش این بود که گفت انی لا احب الافلین، من اینا که غروب میکنن دوست ندارم. یه درس به این سادگی نمیفهمن آدم ها. یعنی ما نمیفهمیم. درسش اینه که آقا اینا که غروب میکنن، اینا غروب میکنن از بین میرن، اینا رو دوست نداشته باش، یه چیزی رو دوست داشته باش که غروب نکنه. این شادی ها و عشرت ها و لذت ها که میبری اینا غروب میکنه، بعدا به یه لذتی باید برسی که غروب نکنه، و اون اندالله. ما اندکم ینفد و ما اندالله با اونی که نزد شماست فانی میشه، اونی که نزد خداست باقی میمونه. بنابراین لا احب الافلین گوچون خلیل، هم یه دونه درس کافی اصلا. چه درس بزرگیه که دید ستاره، گفت این ستاره خدای ما خیلی خوب، ولی بعد دید غروب که گفت به درد ما نمیخوره. اون دید غروب کرد، دو تا سه تا که دید بعد گفت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من دیگه این حوصله این فریب ها رو ندارم، من رومو کردم به طرف اون کسی که آسمان و زمین او آفریده و او غروب نمیکنه. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. و وارث حضرت موسی باشیم، موسی کلیم، بریم ارثمون از موسی بگیریم، از همه بگیریم ارثمون. یکی موسی که اونجا فکر نکنید داستان موسی فرعون داستان ماست، بنده فرعون. ما هممون اگه یه خورده حواسمون نباشه میشیم فرعون، انا ربکم الاعلا. اون وقت این عصای موسوی که در دل ما خداوند یه موسی گذاشته، موسی گذاشته گفته با عصا برو سراغ این، این عصا معجزه میکنه، این عصا سحر نیست، این واقعیته.
مهر از بی مدت ملولم و انسانم آرزوست، یافت می نشود جست این ما، آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند، و پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.